ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه ششم دی ماه 1400 مصادف با 22 جمادی الاول 1443. موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در اشکالاتی است که بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف وارد شده. برخی از اشکالات رو در جلسه گذشته عرض کردیم و برخی دیگر از اشکالات باقی مونده. قبل از اینکه اشکالات رو دنبال بکنیم، یک سوالی در ذهن بعضی از آقایون بود که بعد از درس دیروزم مطرح فرمودن و اون این بود فرق بین نظریه مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند چیه؟ خب حالا کدوم از آقایون میخوان این فرق رو ذکر بکنن؟ بفرمایید آقای جهادی.
اگر مرحوم آخوند فرمود که ما این جامعه را یک کلیه بینامنشان قرار میدهیم، به این معنی است که نزد ما بینامنشان است، اما در واقع نامنشان داره و ما پیداش نکرده، ما از طریق اثر شناخته میشیم. اگر مرحوم اصفهانی جامعه را ارائه کنه، این جامعه در واقع هم مجمل، حتی پیش اون کسی که اختراع کرده نزد اون هم اجمال و مبهم و اینها.
خب ببینید چند فرق بین مبنای اصفهانی و مبنای آخوند هست. یک فرق این است که مرحوم آخوند یا به دنبال جامع مقولی ذاتی یا جامع عنوانیه و عبارات کفایه هم ازش جامع مقولی ذاتی استفاده میشه و هم به اون تعبیر ینتزع و جامع عنوانی هم میشه ازش استفاده کرد، ولو اینکه اکثر شارحین کفایه نظریه آخوند رو حمل میکنن بر جامع مقولی ذاتی. یعنی آخوند دنبال این است که یک جامع ماهوی و ذاتی درست بکنه اینجا، اما عرض کردم عباراتش قابل حمل بر جامع عنوانی هم هست. اما مرحوم اصفهانی میگه اونی که ما میخواییم بگیم نه جامع ذاتیه و نه جامع عنوانی. ما یک عنوان که عنوان عرضی باشه به عنوان جامع، این رو هم نمیخواییم بگیم. یک شق سومی رو مرحوم اصفهانی اینجا مطرح میکنه. این یک فرق. فرق دوم همینیست که اشاره فرمودن. مرحوم آخوند میگه یک جامعی هست اما ما نمیدونیم عنوانش چیه، اسمش چیه. مرحوم اصفهانی میگه از اول مولا این رو به نحو مبهم لحاظ کرده. از اول میگه موضوع له لفظ صلات یک عمل عبادی مبهمه، این به نحو ابهام از اول لحاظ شده. و لذا دیروز عرض کردیم حتما هم تأمل فرمودید، اصلا مرحوم اصفهانی یک شق سومی در باب تشکیک ایجاد کرد. تا حالا در فلسفه به ما یاد داده بودن که تشکیک در مراتب وجود هست، تقریبا بالاتفاق قائلن. در ماهیت اکثر فلاسفه میگن ما تشکیک نداریم، اما بعضی از اکابر فلاسفه قائل به این هستند که تشکیک در ماهیت هم راه داره. اما ایشون آمد تشکیک در مفهوم رو برای ما مطرح کرد. یک شق سومی از تشکیک رو مطرح کرد. این هم فرق دوم ابدو ابدو کدوم عبارت آقای کریم؟ کدوم عبارت؟ مگه ما نگاه نکردیم؟ میگم کدوم عبارت؟ میگید من دیشب نگاه کردم. خب منم نگاه کردم. تفاوتم نیست آقا. ببینید آقای کریمی، عبارت اصفهانی اینه: وقد التزم به نظیرهی بعض و اکابر فن اجزه بدید شما حالا اجزه بدید وقد التزم به نظیرهی بعض و اکابر فن المعقول فی تصحیح تشکیک فی الماهیه. یعنی ما اونچه که اینجا داریم میگیم نظیرش رو بعضی از اکابر در تشکیک در ماهیت قائلن. یعنی ما تشکیک در مفهوم رو مطرح کردیم، اونا تشکیک در ماهیت رو مطرح کردن. قبلش چی بخونیم؟ کجاش داره ماهیت؟ خیلی خوب. خب میدونم، ولی اولش فرمود ان سنخ المعانی والماهیات. یعنی اینجا بحث مفهوم و ماهیت در ردیف هم قرار گرفته. بله میاد تو ماهیات اختراعیه میگه، اما من حیث المفهوم داره میگه. نه خیر، حالا خیلی خوب، دی حالا شما اینطور استفاده کردید. این برداشتیست که از عبارات ایشون که ما عرض کردیم به خوبی استفاده میشه. حالا شما این بهمون تا به شرطی که اونی که ما عرض میکنیم دقیق به ذهن شریفتون بسپرید، بعد که انشالله بحث خارج خواستید بگید اونجا میگید فر خدا رحمت کنه فلانی رو. بله دیگه، بله عرض میکنم. میگه وقد التزم به نظیرهی، این یعنی این که ما داریم میگیم غیر از تشکیک در ماهیته، این که ما داریم میگیم تشکیک در باب مفاهیمه. چه اشکالی داره؟ حالا اجزه به تو اشکالات آقای خویی مطلب هست، حالا عرض میکنم تو اشکالات مرحوم والد ما و مرحوم آقای خویی مطلب هست. چی فرمود؟
فرمود تشکیک در وجودی که قبول دارم و تشکیک در ماهیت و تشکیک در مفاهیمی که مرحوم اصفهانی میگن شد سه تا
تشکیک شد. بعد
این آخری رو آقایان قبول ندارن. بعد
این آخری از ابداعات مرحوم اصفهانی.
در تشکیک در ماهیت هم به تبع تشکیک در وجود، یعنی هست دیگه، آقایان اونم قبول دارن به تبع وجود تشکیک در ماهیت.
تشکیک در ماهیت نکار وجود نداره، او خود وجود یک جهاتی از تشکیک داره. این تشکیک در ماهیت خوندیم عبارت ایشون رو، باز عبارت رو ملاحظه کنید در همون نهایت درایه. چرا؟ خب آقای آذریان، شما همه مفاهیم رو مثل مفاهیمیست که کتاب لغت رو باز کردید، هیچ لغوی و هیچ مفسر و هیچ کسی تا حالا صلات رو اینطور بر شما معنا نکرده. ما الان داریم صلات رو معنا میکنیم، میگیم آقا صلات یعنی عملون عبادیون، اما مبهمه. یه معرف داره به عنوان معراج المؤمن، اما این ابهام، این مفهوم مبهم، یه مرتبهش نماز چهار رکعتیه، یه مرتبهش نماز سه رکعتیه، یه مرتبهش نماز دو رکعتیه. خب این تشریع در مفهوم دیگه. یعنی چی مثل شما میدونم. ببینید همین، خب این ملزم من تأکید میکنم، این یه ابتکار مرحوم اصفهانیه. اصفهانی نمیخواد حرف دیگران رو بگه. بله، اصلا شما قبل از اینکه فلاسفه بیان تشکیک در وجود رو بگن، شاید متکلمین میخندیدن تشکیک در وجود. یعنی چه؟ اونا قائل به تباینن، میگن بین وجود واجب و وجود ممکن تباینه. اونا اینو میگن دیگه. ولی این که فلاسفه آمدن تشکیک در وجود، که آقا اینم در حقیقت وجود با وجود خدای تبارک و تعالی در حقیقتش که فرقی نمیکنه، هر دو وجوده، منتها این اضعف مراتب وجوده، وجود رابط مثلا که اضعف مراتب وجوده. بعد آمدن تشکیک در ماهیت رو مطرح کردن. خب حالا ایشون داره تشکیک در مفهوم مطرح میکنه. عرض کردم یه مطرح. حالا شما میگید آقای معقول نیست. خب معقول، چرا معقول نیست؟
بیان کردن که تمدید گفتن، تمدید به خاطر اینه که مناسبت رو در مایات فصیلی گفته، ما در مایات اعتباری مثلا
میدونم، ما در ماهیات اعتباری به اعتبار موضوع له داریم میگیم، یعنی داریم مفهوم این لفظ سراطان رو بررسی میکنیم. نه ماهیت نیشه ماهیت نه. خب اون وقت یه فرق، تا اینا چند تا فرق عرض کردیم؟ دو تا فرق. اینا رو خوب دقت کنید. ممکنه یه فرق سومی هم ذکر بکنیم و اون این است که رو مبنای اصفهانی ما یه معرف لازم داریم، ولو این معرف از آثارم نباشه. مثلا میگیم آقا نماز اونی که در اوقات خمس مطلوبه، اونی که در اوقات خمس مطلوبه که از آثار نماز نیست که، اما رو مبنای آخوند ما باید بریم سراغ آثار. همین نهی از فحشا و منکر، معراجیت برای مؤمن، این میشه اثر. آخوند میگه ما از این اثر واحد پی میبریم به مؤثر واحد. پس ببینید اینم یه فرق سومه. مرحوم اصفهانی میگه ما اینجا چون موضوع له مبهمه، معنا مبهمه، عملون عبادیون، یه معرف میخواد. معرفش خب مثلا در روزه نمیگیم اونی که در اوقات معینه، اوقات خمسه مطلوبه. نه، مطلوبیت فل اوقات الخمسه اختصاص به نماز داره. این میشه. یا مثلا فرض کنید میگیم آقا نماز اونی که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، این که اثر نماز نیست دیگه. پس اینم یک فرق سوم بین مبنای آخوند و مبنای اصفهانی. بله میگم لاینفک. نه لاینفک یعنی بله، یعنی هر وقت میگید نماز اینم بلا فاصله به ذهن میاد. نه اون اثر آه، خب همینه دیگه، باید دقت بکنیم. اون اثری که آخوند میگه اثر اون جامعه، اثر اون حالا یا جامعه ماهوی یا جامعه عنوانی. اما ایشون میگه ما اثر جامعه نمیخواییم، ما معرف میخواییم ولو اثر نباشه. المطلوبی یفل اوقات الخمسه، این معرفون ولیس به اثرن. حالا این چیز که عرض کردیم درش دقت کنید، حالا دنبال کنیم بحث رو.
ماهیات مثل صداست، مثلا وقتی یک ترکیبی مثلا از سری اشیاء خارجی یک عنوان میدیم، یه وقت خود شاهد میاد به یک مجموعه مثل صلات یک ماهیتی میده. این ماهیت به نظر من یه روزه اومد که این مثل مثلا یک امر اعتباری صرف نیست، بلکه داره ادعای یک ماهیت حقیقی میکنه. مثلا مثل مفهوم اجدها، ما اجدها رو اگرچه تماما اختراعی ماست، اما با اجدها همون برخورد رو میکنیم که مفهوم انسان میکنیم، اینو در وعای اعتبار معتبر میدانیم و هو ماهیتون تماما کما ان الانسان ماهیتون تماما. من میخوام بگم صلات هم اینجوری باشه، چرا اینطور نباشه؟
خب همه بحثا همینه، همه الان ما در این بحث که دنبال قدر جامع هستیم و اولم گفتیم که چرا آخون میگه لابد علا کل القولین من تصویر الجامع، حالا باید جامع تصویر بکنیم. میگیم که چه جامعی در نزد خدای تبارک و تعالی؟ نماز کمن و کیفن مختلفه. یه نماز اینا رو همه رو مفصل عرض کردیم، بله؟ حالا اجازه بدید، متشکل از مقولات متباین است. مقولات خودشون دیگه فوق اینها جنسی وجود نداره. پس میگم آقا یه جامع ذاتی نمیتونه باشه به این اشکال، جامع عنوانی هم نمیتونه، اونم اشکالاتی داشت. همه حرفا همینه که الان میگم قدر جامع چیه؟ نداریم دیگه. او که دیگه ذاتی نشد. تا میگید مقوله جعلی، این مقولات واقعیه، مقولات عین و کیف و کم و وضع و جده و اینا واقعیه، ما مقوله عرضی نداریم که. او میشه اعتباری دیگه، میشه وحدت اعتباری. خیلی خوب، پس دیگه مقوله نشد دیگه، پس مقوله نشد. خب حالا دنبال کنیم اشکالاتی که باز مرحوم آقای خویی قدس سره به فرمایش مرحوم اصفهانی داره. تا اینجا چند اشکال رو عرض کردیم؟ دو اشکال رو ذکر کردیم. اشکال سومی که آقای خویی دارن میفرمان قیاسی که شما صلات رو به لعب خمر قیاس کردید، این قیاس قیاس مع الفارقه. خمر از هر چیزی تولید بشه، از عنب، از تمر، هر رنگ و هر بو و هر طعمی داشته باشه، اما یک جامع عنوانی داره عرضی به نام اسکار. اسکار خمر مایه مسکر، پس ما در خمر جامع عنوانی داریم، اما در باب صلات جامع عنوانی هم نداریم. خب این اشکال آقای خویی هم اشکال واردی نیست. مرحوم اصفهانی نمیخواد در این جهت قیاس بکنه. مرحوم اصفهانی خواست در مسئله ابهام، فرمود خمر یک ماهیت واقعیه خارجی است، به لحاظ عوارض ابهام درش وجود داره. اساس حرف اصفهانی در تنزیل ما نحن فی به خمر همینه که همونطوری که تو ماهیات واقعیه من جهت عوارض و تواری ابهام وجود داره، تو ماهیات جعلیه ابهام در خودشون وجود داره. یعنی اینجا دیگه حالا بحث عوارض و تواری نیست، تو ماهیات اختراعیه و جعلیه در خودش ابهام وجود داره، لذا تنظیر و قیاس از این جهته و این اشکال وارد نیست. اشکال چهارم آقای خویی می‌فرماید که ما بحثمون در جامع، یعنی اونی که متعلق برای امر قرار میگیره، یعنی می‌خوایم ببینیم که آقا در اقیم الصلاة متعلق برای وجوب چیه، و شما آمدید یک جامعی رو تحویل ما دادید که این قابلیت برای تعلق امر نداره. اقیم الصلاة یعنی واجب است یک عمل عبادی مبهم. یعنی چی؟ وقتی شما میگید جامع عبارت از عمل مبهمون، این قابلیت برای متعلق امر قرار گرفتن رو نداره. ما نمیتونیم بگیم این امر به این تعلق پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه عرف هیچی نمیفهمه. وقتی به عرف شارع میگه آقا یک عمل عبادی انجام بده، چیزی نمیفهمه. مثل این است که مولا بیاد بگه من تو رو امر بکنم به اینکه یک عملی انجام بدی، خب این قابلیت نداره. مولای حکیم باید متعلق امرش طوری باشد که عرف بفهمد. عرف اگر بگیم آقا این عمل عبادی مبهمه، هیچی نمیفهمه. پس باید متعلق امر یه چیزی باشد که عرف بفهمه. اون وقت ایشون میفرماید اگه بگیم آقا صلات وضع شده برای کمیتون من الاجزاء، یک مقداری از اجزاء، یا مثلا ارکان رئیسیه نماز قیام و رکوع و سجده و کذا، این عرف میفهمه. عرف اینجا وقتی مولا بهش میگه که صلات بخون، یعنی ارکان این اجزای رئیسیه رو انجام بده. نظیر این اشکال چهارم تو فرمایشات مرحوم والد ما در این کتاب اصول فقه شیعه در جلد دوم عرض میکنم که در صفحه 89 هست، نظیر همین اشکال رو هم ایشون دارن. خب ببینید، ما اولا قبلا در یک اشکالی که آقای خویی به مرحوم آخون داشت که این قدر جامعی که شما گفتید عرفی نیست، اونجا یه مطلبی رو عرض کردیم، همون مطلب رو هم اینجا داریم. اصلا میگیم آقا اینجا ربطی به عرف نداره. اگر ما حقیقت شرعیه رو بپذیریم، یعنی شارع خودش یک قدر جامعی رو در نظر گرفته. اگرم حقیقت شرعیه رو نپذیریم، باز شارع در اون قدر جامع مجازن استعمال کرده، اما باز معنای مجازش رو شارع اختراع میکنه. چه ربطی به عرف داره اینجا اصلا؟ بله، شما میفرمایید که یه چیزی باید متعلق امر باشه که عرف بفهمه. خب حضرت آقای خویی مرحوم اصفهانی فرمود معرف میاره شارع، اینجا علامت میاره. اگر بگه اقیم الصلاة یه عمل عبادی مبهم من دون معرفن، خب اشکال شما وارده، اما معرف میاره. منتها باز اینجا تو فرمایشات والد ما یه نکته ایه، ایشون میفرماید که شارع وقتی فرمود اقیم الصلاة، همونجا که نمیاد کنارش ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر رو بگه، اونجا که نیامد مسئله معراجیت رو مطرح کنه، فرموده اقیم الصلاة. همون وقتی که فرموده اقیم الصلاة، حالا به بیانی که من دارم عرض میکنم، همون وقت مردم چیزی فهمیدن از این یا نفهمیدن؟ اگر شما بگید صلات عملون عبادیون مبهمون، خب اون موقع که معرف نیاورده شاره، پس نباید مردم چیزی فهمیده باشن. در حالی که ولو، باز عرض بکنم اینا تعبیری است که من دارم رو اشکالی که کردیم، ولو شاره داره یه قدر جامعی درست میکنه، اصلا ربطی هم به عرف نداره، ولی باید این قدر جامعش و عرف بفهمد تا امتثال بکنه. خب اون وقتی که فرموده اقیم الصلاة و معرف نیاورده، اینجا رو چی میفرمایید؟ خب این به نظر میرسه که فرمایش تمامی باشه، یعنی ما برای اولین استعمال، قبلا هم در بحث حقیقت شرعی عرض کردیم، از همون اولین باری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله کلمه صلات را یا صوم را برای مردم به کار برد، مردم یک معنایی از این صلات در ذهنشون بود، یه معنای غیر از معنای لغوی. نمیشه دیگه، نمیشه.
تو نه قبل از صلات صبح مثلا بعد از صلات صبح معین نشه، تقدیم نشه، کسی میتونه اقدام انجام.
بالاخره در اون اولین باری که آیه مربوط به صلات آمد، یعنی شو وقت مبهم بوده، یعنی مردم هیچی نفهمیدن؟ نمیشه. و بله، اصلا به همین دلیل گفتیم معانی اینها تو شرایع سابقه بوده. ببینید معرف اینطور نبود که این صلات رو وقتی پیامبر استعمال فرمود مردم با یک معرفی اینو بفهمن. نه، صلاتو نه اصلا من دون معرفن. یعنی بحث همه همینا که این الفاظ رو شارع به کار برده، پیامبر به کار برده بدون اینکه معرفی چیزی هم بیاره. و اینطور هم نبوده این قبلا باز همین معنای مبهم معرفن در ذهن مردم بوده. قبلا هم از این صلات چیز میفهمیدن تو شرایع سابقه، تو شریعت ما همون را با یک تغییری در اجزا و شرایط فهمیدن. اینطور نبوده بگیم اینای معنای مبهمی قبلا هم تو شرایع سابقه مبهم بوده، اون موقع معرف داشته. تو اسلام هم که آمد مبهم بوده معرف داشته. این واقعا التزام به این مطلب بسیار بسیار مشکله. یه لحظه. بله،
صلات یه امر اعتباری بوده، باید به یه چیزی اشاره بخواد اشاره کنه وقتی میخواد وضو رو براش قرار بده، بعد نزد عرف مشخص باشه. این مشخص نزد عرف،
این نزد عرف آی رفی، نزد عرف مشخص بوده ممکن، ولی یعنی میخوام بگم نزد عرف مبهم نبوده. میدونن صلات عبادت خاصی است که اجزایی داره، خصوصیاتی داره، ایناش براشون روشنه. بله، نه اون که بعدن اومده اینا رو بیان کرده اشکالی نداره، ولی از خود صلات معنای مبهمی رو عرف نفهمیده. به نظر ما میرسه این اشکال اشکال تام میباشه. چی آقای کوهستان؟ از فرق بلاخره در مقام وعظ همین شارع داره الان استعمال هم میکنه، میگه آقا اولین باری که شارع در اسلام صلات رو استعمال کرد مردم یه معنای مبهم ازش فهمیدن؟ ما معرفن؟ نه،
پس معنای مبهم فهمیده نشد، پس معلومه حتما یه چیز مبین بوده. اگر مبهم باشه که قابل فهم نیست.
نه اون وقت ببینید اینجا صاحب منتقا در جواب از آقای خویی ایشون میگه خب شمام که دارید میگید کمیتون من الاجزا، خب اینم مبهمه. خوب دقت بفرمایید، صاحب منتقا برای دفاع از اصفهانی میگه خب آقای خویی شما چی میفرمایید؟ شما میگید که اگر حرف اصفهانی رو بزنیم عملون عبادیون مبهم، عرف چیزی نمیفهمه. اما اگر بگیم کمیتون من الاجزا، عرف میفهمه. خب کمیتون من الاجزا هم مبهمه. این جواب، این فرمایش تمامی نیست. یعنی وقتی گفتیم عرف میگه آقا یک اجزایی دارد، فرض کنیم ارکانش، مثلا ارکانش رو میدونه ولی حالا خصوصیات این ارکان رو ندونه، این دیگه عنوان ابهام عرض میکنم برایش صدق نمی کنه. چی آقا؟ نه آقا، اون که سه تا فرق گفتیم آقا دیگه. نه این با حرف آخوند عرض کنم سه تا تفاوت مهم بین مبنای اصفهانی و مبنای آخونده. اشکال پنجم آقای خویی این است که برای این اشکال تمامه. بله، اشکال پنجم این اشکال است که عرض کنم مرحوم والد ما داره، منتها به اون قسمت آخرش که ما رسیدیم قبول میکنیم، یعنی اون قسمت اولش اون اشکالاتش رو داشت. اشکال پنجم، مرحوم اصفهانی فرمودین قدر جامعی که ما درست کردیم هم به درد صحیحی ها میخوره هم به درد اعمی ها، منتها به درد صحیحا میخوره در صورتی که ما این معرف رو براش فعلیت قائل بشیم. یعنی بگیم آقا مثلا نهی از فحش و منکر، اگر مراد نهی بالفعل، خب اونی که ناهی بالفعل نماز صحیحه. اگر گفتیم این ناهی اقتضاییه شامل نماز فاسد هم میشه. آقای خویی قدس سر رو اشکالی که اینجا دارن میفرمایند که خب در همون نهی بالفعل اگر یه نمازی بخواد ناهی بالفعل باشه، این نیاز به این داره قصد قربت هم داشته باشه، نیاز به این داره که مزاحم اهم نداشته باشه. یعنی در فعلیت یک شرایطی دخالت دارد که این شرایط مسلم در موضوع له لفظ صلا دخالت نداره. و این اشکال رو داره، لذا میگن اصلا شما همون جامعه رو، همون ناهی عن الفحشاء رو بالفعل هم بگید، نمیتونید بگید این قدر جامعه بین افراد صحیح هست، چون نماز صحیح مشروط به یک چنین شرایطیه. باید قصد قربت باشه، باید مزاحم اهم نداشته باشه، و این مسلماً دخیله در مسمى و موضوع له نیست. نه دیگه، حالا چرا؟ حالا همون رو میخوایم عرض بکنیم. بله، خب ببینید این اشکال ایشونه. صاحب منتقا، چون صاحب منتقا در این بحث آقایون نظریه مرحوم اصفهانی رو پذیرفته و فرموده همه اشکالاتی استاد ما آقای خویی بر اصفهانی داره تمام قابل جوابه و میگن هیچ اشکالی بر نظریه اصفهانی وارد نیست. اون وقت برای دفاع از اصفهانی ایشون میگه شما چرا رفتید رو مسئله فعلیت؟ ما میبینیم مسئله اقتضا، رو مسئله اقتضا اگر گفتیم این نهی از فحشا به نحو اقتضاست، هم به درد صحیحی میخوره هم به درد عمی میخوره. اون وقت اقتضا یعنی چی؟ یعنی این که میگیم آقا درسته این قصد القربه، این عدم وجود مزاحم اهم، اینا در مسمى دخالت نداره، بله، ولی اقتضا به این معناست، میگیم هذا الفعل صحیح یترتب علیه الاثر لو انضم الی قصد القربه، لو انضم الی مثلا اون شرایط. اون وقت این بیان یعنی اقتضا، یعنی میگیم آقا نمازهای صحیح رو که لفظ صلات میگیم برای نمازهای صحیح وضع شده، توش قصد قربت و اینا رو نمیتونیم تو موضوع له بیاریم، ولی به این نحو میگیم، میگیم آقا شرایط صحت دیگر رو باید داشته باشه، قیام، رکوع، سجده، ارکان، اجزا، شرایط، به حیث و این که میشه اقتضا لو انضم الی مثلا قصد القربه و اینها، اون وقت میشود فعلی، صحتش میشه صحت فعلی. خب ببینید مرحوم اصفهانی اینجا درست خود این حرف رو هم قبلا مرحوم اصفهانی زده در یک جای دیگه ای، ولی اینجا وقتی داره قدر جامع درست میکنه میگه بنابر فعلیت این قدر جامع بین مراتب صحیح هست. خب اشکال آقای خویی اینجا وارده، بنابر فعلیت این قدر جامع نمیتونه باشه، به همون بیانی که خود آقای خویی فرمودن، لذا این اشکال آقای خویی هم وارده. اشکال ششم اشکالی است که با سوی کلمات امام رضوان الله تعالی علیه آمده. ببینید باز مبتنی بر همون تحلیل دقیق از کلمات اصفهانی. ایشون میفرماید شما که مسئله تشکیک رو مطرح میکنید، پس باید صدق لفظ صلات بر نماز چهار رکعتی، با صدق لفظ صلات بر نماز سه رکعتی، با صدق لفظ صلات بر نماز دو رکعتی فرق داشته باشه. همونطوری که ما میگیم خدای تبارک و تعالی موجوده، وجود در مورد خدا با وجود در مورد ممکنات براش مراتب قائلیم، شما اگر اینجا تشکیک در مفاهیم رو میگید، باید صدق این لفظ بر افراد مختلف باشه، در حالی که ما میبینیم صدق لفظ صلات بر افرادش به نحو تواتیه، تواتی تساوی. ما لفظ صلات رو به نماز چهار رکعتی تام میگیم صلات، به این نماز وتیرم میگیم صلات، به نماز که فقط ارجدی اشاره هم داره بهش میگیم صلات. در صدق متواتیه، فرقی وجود نداره. و این اشکالم به نظر مثل اشکال واردیه، یعنی شما حالا ثبوتن تشکیک رو آوردید، ولی اثباتن وقتی ما در استعمالات ملاحظه می کنیم لفظ صلات صدقش بر این مراتب و بر این افراد علی السویه است، عنوان تواتی وجود داره و عنوان مشکک وجود نداره.
جایی که افراد در عرض هم باشن اشکال نداره متواتی باشن، اما در تشکیک هم وقتی در عرض هم باشن اشکال
نداره. بالاخره در تشکیک باید صدق این بر این فرد با صدقش بر اون فرد فرق داشته باشه.
بر ما وجود میگن، بر شما وجود میگن، آیا متفاوته؟ در حالی که وجود بر من میگن، بر شما هم میگن، درسته؟ ولی در حالی که وجود مشککه هم نمیذارن قاعده رو. ما در عرض همین بله وجود مرتبه بالاتر با وجود مرتبه
میدونم نماز ما دو تا نماز چهار رکعتی که نمیگی، نماز چهار رکعتی و سه رکعتی، نماز قائما، نماز جالسه، یا در عرض هم نیستن که
نماز مهمله
هر دو
صحیحه. ماهیات مهمله با قطع نظر از خصوصیات و عوارض توی بحث ماهیات مهمله یا همین مبهم که داریم، اینا همه برای صدق به صلات میکنه، دو رکعتی باشه، خوابیده باشه.
میدونم، و عرض من این است که مرحوم اصفهانی تشکیک در مفهوم مگه آورد یا نه. ببینید شما همونطوری که در خود وجود تشکیکی میشید، یعنی چی؟ اونجا کاری به لفظ اصلا ندارید، کاری به ماهیت هم ندارید، میگید آقا وجود خدای تبارک و تعالی یک مرتبه بی نهایتی است از وجود تام. بعد میاد سراغ عقل اول، میگید این وجود مادون خدای تبارک و تعالی است، اما نسبت به بقیه موجودات اقول وجوداته. میاد سراغ ملائکه، بعدم انسان، بعدم حیوان، کاری به ماهیتشون هم نداریم. وجود میگیم خود وجود تشکیک در حقایق وجودیه و در خود حقیقت وجوده، این درست. میایم سراغ ماهیات، میایم تشکیک در خود ماهیته. حالا مرحوم است اون وقت ببینید در همون حقایق وجودیه میایم، بله آقا اون مرتبه وجودی خدا غیر از مرتبه وجودی ممکناته، و این هازا معنی تشکیک. بله در مفهوم همشون موجودن، اصلا در مفهوم بحث نیست دیگه، اونجا خود حقیقت وجود درش تشکیکه، درش تواتی نیست اونجا. حالا مرحوم اصفهانی تشکیک رو تو خود مفهوم آورده، وقتی تشکیک رو تو خود مفهوم آورد باید در صدقش تفاوت بکنه. یعنی وقتی شما میگید نماز و بر نماز چهار رکعتی، این یه معنایی یه مرتبه ای از این عبادی باشه در خود مفهوم، باز بر سرکتی یه مرتبه ای دیگه، در حالی که وجدانن ما ببینیم اینطور نیست. امام هم این رو با یک جمله فرمودن، منتها نه باز با این بیانی که ما کردیم و اینها میفرماد ان ماهیت الصلاة مرحوم اصفهانی بر تو مفهوم حالا نه ماهیت یتقال علل افراد به تواتو این تواتی و این اشکال تواتی این هم بر مرحوم اصفهانی وارد پس خلاصه شش اشکال بر مرحوم اصفهانی وارد شد ما سه اشکال رو جواب دادیم اما سه اشکال رو پذیرفتیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.